بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمت الزهرا. خدا رو شکر میکنیم از اینکه توفیق پیدا کردیم در آستانه ایام فاطمیه و کمی بیش از اینکه بقیه دغدغه‌مندان اقامه ایام اهل بیت علیهم السلام در این عرصه مشغول فعالیت بشن، ما توجه کرده ایم به ساحت مقدسه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و تلاش کرده ایم که دغدغه خودمون رو در حوزه گرامی داشت، بزرگ داشت و پاسداشت این ایام ارتقا بدیم. امیدوارم که خدای متعال به این گفتگو خیر و برکت مرحمت کنه و به ما اجازه بده تا اونچه رو که موجبات رضایت ساحت مقدس حضرت ولی از جان عالمی به فدایش خواهد بود در این گفتگو مورد مکالمه و مورد گفتگو قرار بگیره. اجازه بدین تا در ابتدای عرایزم توجه و توسلی به ناحیه مقدسه حضرت صاحب الزمان داشته باشیم و از اون حضرت طلب کنیم که ما رو در این مسیر نصرت و یاری بفرمایند و دست التفات و عنایت و مرحمتشون رو بر سر ما مستدام داشته باشند. به همین جهت دعاگوی وجود مقدس حضرت حجت خواهیم بود به کلمات شریفی که از ناحیه مقدسه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام برای ما به یادگار مونده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک واسلكم بين يدي ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا واذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني واجعلنا من انصاره انك على كل شيء قدير. موضوع گفتگوی ما همونطوری که عزیزان بزرگوار قبل از دعوت به همایش مورد التفات قرار دادن، بحث ضرورت پاسداشت و گرامی داشت ایام فاطمیه است و عنوانی که اتخاذ کرده ایم برای گفتگوی این کارگاه کار کارستان فاطمیه است. اجازه بفرمایید که خدمت شریف شما بزرگواران از یک مقدمه و از یک بحث مبنایی گفتگو رو آغاز کنیم. فارغ از این که امروز در چه شرایطی قرار داریم، فارغ از این که امروز جامعه ما یک جامعه شیعی صرف و معتقد به عصمت، قداست و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست یا نیست، فارغ از این که آیا امروز نسبت به موضوع فاطمیه اقدامات، حرکات و تقابلات و تعارضاتی در جامعه ما، در جامعه عمومی ما وجود دارد یا ندارد، فارغ از همه اینها، اگر در یک جامعه شیعی صرف، در یک جامعه معتقد به ولایت اهل بیت علیهم السلام، در یک جامعه معتقد به اسلام امیرالمؤمنینی حضور داشتیم و در معرض ایام شهادت حضرت انسیه حورا و صدیقه کبرا قرار می گرفتیم، تکلیف و وظیفه ما قطعا و یقینا گرامی داشت و پاسداشت و بزرگ داشت ایام فاطمیه بوده است. دلیل اون هم تقریبا برای همه سروران ارجمند واضح و مشخصه. قاعدتا امر خدای متعال در کلام الله مجید، در قرآن کریم، در بیانی که برای هدایت و موعظه و شفا نازل شده است، این هست که از ما مطالبه نکرده اند مگر مودت قربا رو، اون هم به عنوان اجر رسالت، که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. همه عزیزان مستحضرند که قاعدتا ما واژه های محبت و مودت رو به جای هم استعمال نمی کنیم. عرب این دو واژه رو در دو معنای متفاوت به کار گرفته، اگرچه که ممکنه معانی قریب به همدیگه داشته باشن، اما آنچنان که اهل لغت در مقام دقت بیان کرده اند، بحث محبت ناظر به فعل قلب ماست. ما در مقام قلبمون میتونیم افرادی رو دوست داشته باشیم، به اونها محبت بورزیم، نسبت به اونها ارادت قلبی داشته باشیم و در مقابل ممکن است که در مقام عمل این محبتمون رو ظاهر نکرده باشیم. خیلی از اوقات ممکنه من کسی رو دوست داشته باشم اما این دوست داشتنم رو ظاهر نکنم و به بیان و زبانم جاری نکنم، در اعمال اعضا و جوارح هم اثری از این دوست داشتن نمود نداشته باشه. اما دوستی کردن و دوست داشتن رو ظاهر کردن، این همون کاری است که ما ازش تعبیر به مودت میکنیم. عنایت میفرمایید که گاهی اوقات اونی که باید از ما ظاهر بشه در مقام مودت، همین افعالی است که جنبه بیرونی داره، جنبه تظاهری داره، جنبه شعائری داره و بنابراین من وظیفه دارم که این محبتم به ساحت مقدسه حضرت زهرا رو نمایان کنم. اگر نباشد گریه بر عزای حضرت زهرا، اگر نباشد سیاه پوشی در مصیبت صدیقه کبرا، اگر نباشد برپا کردن و برقرار کردن مجالس سوگواری در سوگ حضرت زهرا، خب قطعا اینها نشانه های روشنی از دوست داشتنه. ما برای کسی میگریم، عشق تجلی محبت ما به کسی است که محبت اون نزد ما شدت پیدا کرده. بنابراین قطعا و یقینا اگه ما قرار باشد که پیام خدای متعال و فرمان خدای متعال در مقام اجابت اجر رسالت رسول خدا رو به جا آورده باشیم و اون چرا که رسول خدا از ما مطالبه کرده است از ناحیه ما اتفاق افتاده باشه، قطعا این به واسطه برقراری و برپایی سوگ حضرت زهرا محقق میشه. پس ما در مقام امتثال امر خدای متعال در قرآن کریم و برای ادای مزد رسالت مکلفیم به برپایی مجالس حضرت زهرا و برگزاری محافل سوگواری و گریستن، اشک ریختن و مشکی پوشیدن در عزای حضرت زهرا. اگر وجود مقدس رسول خدا به جناب سلمان فرمودن که محبت فاطمه زهرا در صد موضع تو رو مفیده و برای تو کاراست و تو رو فایده میبخشه، که آسون ترینش سخت ترین لحظات بنی آدمه، یعنی موقع مرگ، موقع جان دادن در عالم قبر نزد صراط، دقیقا مواضعی که در روایات دیگر اهل بیت علیهم السلام به عنوان سخت ترین اوقات بنی آدم مذکور بوده است، این معناش این است که من اگر موفق باشم به مودت حضرت زهرا و به اقامه عزای بزرگوار و به ظاهر کردن محبتم به ساحت مقدسه صدیقه کبرا، قطعا از این آثار و برکات که ناظر به محبت اون حضرت و ناظر به مودت اون حضرت است بهرمند خواهم شد. این در شرایطی است که عرض میکنم ما باشیم و جامعه شیعی محب به حضرت زهرا که همه از ارادتمندان به اون ساحت مقدسند و اقامه عزای اون حضرت رو بر خودشون فرض و واجب میدونن، از این جهت اگر بخوایم به مسئله عزاداری ایام فاطمی نظر بکنیم، اینها موجباتی است که ما رو ترغیب میکنه، تشویق میکنه، تشجیع میکنه به اینکه عزاداری کنیم بر حضرت زهرا و برپا کنیم مجالس و محافل رو که منصوب به اون حضرت، خدمتگزاری به آستان مقدس فاطمیه رو مأموریت خودمون بدونیم و برای او گام برداریم و اون چرا که برامون محقق میشود و حاصل میشه، اون چرا که برامون فهمش پیدا میشه، بتونیم در مقام عزاداری بر اون بزرگوار جاری بکنیم. این عرض کردم مال شرایط عادی است، مال شرایط عمومی است. این بدون این است که هیچ تقابلی با فاطمی اتفاق افتاده باشه. این اون تکلیفی است که به صورت اولی خدای متعال از ما طلب میکنه. از این که در مقام ثانوی و در مقام بعدی و برای جبران بعضی از کاستی ها ما آیا مأموریت های دیگری هم پیدا میکنیم و به عناوین دیگری هم امر میشویم که عزای حضرت زهرا را برقرار کنه، اون یه مطلب دیگری است. فعلا داریم میگیم در مقام اولی اگر نبود هیچ معارض دیگری، اگر نبود هیچ داعی دیگری برای که ما برای عرض ارادت و محبت به حضرت زهرا قدم برداریم، به همین اندازه که امر شده ایم از ناحیه ذوات مقدس، از ناحیه خدای متعال به آیه قل الله اسألکم مأمور بودیم و موظف بودیم و مکلف بودیم که در این مقام بکوشیم و قدمی برداریم و حرکتی بکنیم. این اون مطلب اصلی و کلی و جامعی است که در مقام بیان ضرورت اقامه عزای حضرت زهرا در ایام فاطمیه در شرایط عادی و عمومی به صورت اولی بر ما فرضه. اما اجازه بدید که بپردازیم به این که الان در چه روزگاری قرار داریم و چرا ما تعبیری رو که مورد استعمال قرار دادیم کار کارستان فاطمیه بود. همونطوری که التفات فرمودید، ما در تعبیر دعوتمون به این کارگاه گفتیم کار کارستان برای فاطمه، یعنی انجام دادن کارهای عمومی و عادی، اون چه رو که متداول است و متعارف است که در بقیه ایام عزای اهل بیت علیهم السلام از ما صادر میشه، یا در ایام سرور اون بزرگواران، در هر دو به مناسبت امر به این که شیعیان ما در مصیبت ما محزونند و در سرور ما شادمان، فارغ از همه اونها چرا باید ما یک کار متفاوتتر و ویژه‌تری رو در ایام عزای حضرت زهرا متعهد و متقبل بشیم؟ چرا کار کارستان برای عزای فاطمیه؟ این اون مطلبی است که من بنا دارم توجه و تمرکز بیشتری رو بهش داشته باشیم. حتما ملتفتید و مستحضرید که در روزگاری زندگی میکنیم که خاکریز اول تقابل شیعه، تقابل مدافعان اسلام امیرالمؤمنینی با اونچه که در مقابل اون قد علم کرده، اسلام وهابیت، اسلام سلفیگری، در این نقطه تقابل و تعارض خاکریز مقدم امروز عزای حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگر تو فضاهای مختلف حرکات و فعالیت‌های بسیار مفصلی برنامه ریزی و تدارک شده است برای اینکه فاطمیه مقفول و محجور بمونه، فاطمیه دستخوش شبهات و انحرافات بشه، فاطمیه در معرض بیتوجهی مردمان قرار بگیره و عده‌ای با تلاش فراوان این هدف رو دنبال میکنن، مصادیقش هم متعدد به گوش من و شما رسیده و باهاش مواجهه پیدا کردیم. یه عده‌ای به اسم دفاع از یک حقیقت مطلوب و معقول به نام وحدت که اساساً معناش این است که ما برای تقابل با دشمن و در مقام مواجهه با او در تقابل با دشمن مشترک یک جبهه واحده ای رو تشکیل بدیم، در سوء استفاده از معنای وحدت مبانی رو تبیین کردن و عبارات رو توضیح دادن و داعیه ای رو بلند کردن که اگر کسی ادعای وحدت داره باید چشم بپوشه از بسیاری از اتفاقاتی که در صدر اسلام واقع شده و خاصتاً پرداختن به عزای حضرت زهرا و اقامه کردن مجالس حضرت زهرا و روضه خواندن بر صدیقه طاهره، این ضد وحدته. این که یه عده‌ای با این بیان نامنگاری بکنن برای مراجع تقلید، مکتوباتی رو مهیا بکنن نزد مقامات کشوری ارسال بکنن، این که عده‌ای وحدت رو بهانه‌ای قرار بدن برای تعطیلی بساط عزای صدیقه کبری سلام الله علیها، اینا باید محل سوال واقع بشه که چرا انقدر خلاصه شمشیر از رو بسته شده برای اینکه فاطمیه مهجور بمونه. اینکه فراوان سالهای ساله خصوصا در نقاطی که شیعیان و اهل تسنن در کنار هم زندگی میکنن شب نامه های مکرری توضیح بشه که چرا وفات فاطمه زهرا رو تعبیر به شهادت کردن شیعیان، چرا شیعیان فاطمه زهرا رو شهید کردن، چرا موردی که مثلا در تقویم سالهای گذشته به تصریح تعبیر به شهادت نشده بود، امروز این لفظ از ناحیه شیعیان محل استعمال قرار میگیره و فراوان تو این فضا شبه افکنی کردن با استناد به حقایق تاریخی، نه بلکه فقط با استناد به بعضی از موضوعات دم دستی و متداول و شرایط عرفی سالهای اخیر جامعه خودم. خب اینا باید محل تعجب و توجه باشه که چه اصراری وجود داره. مگر در عزای حضرت زهرا چه اتفاقی میفته که اینقدر برگزار کردن و برپا کردن این مجالس محل توجه شده و این همه مخالفت و معارضت با این موضوع پیدا شده؟ اگر نگاه میکنید شما تو جریانات سیاسی سالهای اخیر، خیلی روشنش رو دارم عرض میکنم، بسیاری از عزیزانی که برای خدمت در پست‌های مختلف هم از ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و غیره و غیره، برای اینکه بتونن رأی رو در بعضی از نقاطی که محل تمرکز شیعیان نیست به سمت خودشون جلب بکنن، به صراحت در اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌هاشون به جای استفاده از لفظ شهادت برای مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها، ترجیح دادن که از الفاظ وفات یا رحلت استفاده بکنن. اگر در مقام دقت لغوی بخوایم ورود داشته باشیم، وفات یا رحلت تعارضی با شهادت نداره، اما عبارت اصح و عبارت ادق نیست. عبارت درستتر و صحیحتری که قابل استعمال است در موضوع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حتما و یقینا لفظ شهادته. بنابراین عنایت می‌فرمایید که به طور مشخص در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های فرهنگی، در روش‌های درون دینی و درون مذهبی و در نهله تشیع می‌بینیم که اتفاقات عجیب و غریبی می‌افته و فراوان تقابل و تعارض وجود داره، مخالفت وجود داره با برقراری مجالس اعضای حضرت زهرا سلام الله علیها. از همین دست تقابل‌ها، تقابلاتی است که در عرصه ایجاد شبهات در این موضوع و سوالات و ابهامات رو بولد کردن و بزرگ کردن و به رخ کشیدن، از جمله امور دیگری است که داره تلاش میشه برای انجام اونها. مثلا دارم خدمت شریفتون عرض میکنم، طرح این سوال و گسترشش به طور جدی که آیا اساساً خانه های مدینه در زمان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در داشته است یا مردم به صورت متعارف بر آستان درشون پرده می آویختن؟ و بعد اگر به صورت جدی ما موضوع وجود در رو نسبت بهش ابهامی وجود داشته باشه، بگیم اون وقت مسئله هجوم به بیت و مسئله احراق باب بیت و مسئله تعرض به درب خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا هم زیر سوال میره. آیا واقعا شهادت حضرت زهرا یک واقعیت تاریخی است یا یک تصویر و تصور و توهمی که شیعیان در مقام مظلوم نمایی و مظلومیت تراشی برای شخصیت‌های محبوب خودشون خلق و جعل کردن؟ اینا از جمله اون اقداماتی است که با اینکه روشن در مقام تاریخ، یعنی پاسخ‌های روشن و واضح تاریخی وجود داره نسبت به این موضوع. آیا در قصه شهادت حضرت صدیق سلام الله علیها در اون اتفاقات صدر اسلام فقط تهدید به هجوم و احراق بوده است یا اصل هجوم و احراق هم واقع شده است؟ این باز از اون موضوعاتی است که در مقام شبهه مکرر مطرح میشه. البته خدا رو فراوان شکر میکنیم که باز شدن باب طرح این گونه از مباحث در فضای محاجه و مداقه بین شیعیان و مخالفان و معارضان فاطمیه سبب ساز این شد که از منابع عامه مدارک و مستندات فراوانی استخراج بشه و در قالب کتاب‌های مختصر و مفصل تمهید بشه و در اختیار همه قرار بگیره که ببینن موضوع شهادت حضرت زهرا و هجوم به بیت فاطمی، احراق و بیت حضرت صدیق سلام الله علیه ها مضروب شدن و مجروح شدن اون حضرت موضوعاتی نیست که فقط شیعیان اونها رو در کتاب‌های تاریخ یا در کتاب‌های حدیثشون مورد اشاره قرار داده باشند، بلکه یک حقیقت مسلم تاریخی است که عامه هم مکررن و واضحاً بهش اشاره کردن و اونو مورد توجه قرار دادن. پس همینطور که عنایت فرمودید، ما مسئله هجوم به بیت حضرت زهرا رو مستندات فراوانی داریم، اما چه دلیلی وجود داره که تو این سطح وسیع شبهات ریز و درشت و شبهات کاملا بی اساس و بی پایه مکرر و متعدد، که من نمیخوام به موضوعات شبهات اشاره بکنم، سر جای خودش بحث شده، پاسخهای مفصل هم براش تمهید و فراهم شده و ارائه شده، اما میخوام بگم به هر حال این فضای شبه افکنی چون تو بسیاری از موضوعات کلامی، در موضوعات تاریخی، در موضوعات حدیثی، در همه اینها امکان طرح شبه وجود داره، هم می شود سوال طرح کرد، هم می شود با غرض و مرض شبهاتی رو مطرح کرد. اما چه اتفاقی افتاده که این حجم عظیم از شبهات در مقابله با موضوع شهادت حضرت زهرا و بحث فاطمی مطرح بشه؟ به نظر می رسه اینا جای تأمل جدی داره، که ما می بینیم از اون سمت یک سری حرکت های اجتماعی و از این سمت یک سری فعالیت های به ظاهر علمی برای اینکه جایگاه فاطمیه رو نزد مردمان سست بکنه، پرداختن به موضوع اینکه بالاخره شهادت حضرت زهرا در کدوم یک از اون دو تاریخ، چرا 75 یا 95 روز، چرا یک تاریخ مشخص وجود نداره، اصلا سن حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان شهادتشون چقدر بوده، آیا حقیقتا عدد 18 که شیعیان مستند قرار میدن و مورد توجه قرار میدن قابل دفاعه یا نه شدنی نیست با مادری مثل حضرت خدیجه که مثلا در سن 40 سالگی به همسری رسول خدا در میاد، بشود که دختری این چنین و آنچنان در اون سال متولد شده باشه و حتما تولد حضرت زهرا سلام الله علیها پیش از این بوده و در زمان فرض کنید که شهادتشون سن مبارک حضرت مثلا 28 سال بوده. اینا حرکت هایی است که عرض میکنم با یک سابقه تاریخی که برای او تئوریزه شده و پرداخته شده هم اتفاقا بسیاری از اون موضوعات مطرح میشه. عرض بنده این است که اینا رو باید مورد توجه قرار بدیم که خب حالا تو این حجم عظیم از روز شهادت اون حضرت، از میزان سن بزرگوار، از اینکه در اون واقعه تاریخی به دقت تاریخ چه ظرافت‌هایی وجود داشته و چه شده است که اون وجود مقدس به این وضعیت از دنیا رفتن، از اینکه در حرکت‌های سیاسی ما اعراض کنیم و اجتناب کنیم، از اینکه لفظ شهادت رو استعمال بکنیم به این جهت که ممکن است بخشی از جامعه رأی دهندگان به ما نگاه دیگری نسبت به ما پیدا کنند، به اینکه به بهانه وحدت مسئله شهادت حضرت زهرا رو محل اختلاف افکنی و تفرق آمیزی و مبنای جدایی و افتراق بدانیم و بگیم اقامه اعضای حضرت زهران نقطه تقابل خواهد بود و برخلاف محبت عمل خواهد کرد، برخلاف وحدت اثر گذار خواهد بود. اینا از اون موضوعاتی است که باید بهش تأمل بکنیم که این همه تقابل تو این حجم عظیم با این تعدد در موضوع و تعدد در فضاهای منتشر شده و مدل‌های بیان، اینا قاعدتاً باید یه هدف مشخصی رو دنبال بکنه و این همه تقابلی که حالا واقعیت هم ما در واقع هم شاهدش هستیم، اینا میتونه نقطه شروعش چی باشه و اساساً چرا فاطمیه این خاکریز اول مواجهه شده، چرا اوج توجهات و تمرکزات برای تخریب یک شعائر دینی تعلق پیدا کرده به مسئله فاطمیه، چرا انقدری که امروز به فاطمیه پرداخته میشه مثلا در موضوع محرم عمل نمیشه، چرا انقدری که به فاطمیه پرداخته میشه مثلا در ایام عزای امیرالمومنین علیه السلام حرکت هایی رو ما شاهد نیستیم؟ این اون مطلبی است که انشالله بنا داریم از اینجای گفتگو به او پاسخ بدیم. و اما چرا فاطمیه؟ شاید لازم باشه که اینطور عرض کنم، اون چه که در فاطمیه اتفاق افتاده به طور مشخص تفاوت‌های کلیدی و اساسی با بقیه اتفاقات صدر اسلام داره. همه اون مصائبی که ما در ایام اعضای حضرت زهرا سلام الله علیها اونها رو مرور میکنیم و بر اونها میگریم و اونها رو مورد نقلمون قرار میدیم در مجالس روزه و سوگواری، حقیقتش این است که ناظر به یک موضوع و یک هدف و تحریک و ترغیب کننده مردم برای ارتقاء در یک باوره که حقی از ناحیه مقدسه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مورد غصب تعرض قرار گرفت و حضرت زهرا در مقام دفاع از این حق برخواستند و حرکت کردند و عمل کردند و تا پای جان در راه دفاع از ولایت امیر المؤمنین ایستادگی فرمودند. گریه فاطمیه هم تولاست و هم تبرع. گریه فاطمیه هم اظهار مودت حضرت زهراست به مقام اولی و هم دفاع از ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است در مقام ثانوی. شما از قصه شهادت پیغمبر که آغاز میکنید، تک تک اتفاقاتی که در فاطمیه اونها رو مورد توجه قرار، تو مسئله فدک، در مسئله رفتن به در خانه مهاجر و انصار، در ماجرای تحسنی که در خانه امیرالمومنین علیه السلام واقع شده بود و اولین هجوم به بیت فاطمی، در واقعه مطالبه بیعت اجباری از امیرالمومنین و اهل خانه علی ابن ابی طالب از طریق هجوم بردن به بیت اون حضرت و وارد شدن بدون اذن و اجازه به خانه حضرت زهرا و دست بست امیرالمؤمنین رو خارج کردن از خانه اون حضرت و اون چه رو که نسبت به حضرت زهرا در این ماجرا روا داشتن، اینها همه مسائلی است که مشخصا از عدم رضایت امیرالمؤمنین و تعدی و تعرضی که به اون حضرت و حق اون حضرت شده است در گزارش میکنه. شما در مسئله رفتن حضرت زهرا به دنبال علی ابن ابی طالب تا مسجد و اتفاقاتی که در اون مسیر واقع شده است و اتفاق افتاده است، بحث عیادت زنان مهاجر و انصار از حضرت زهرا سلام الله علیها که اونجا باز دوباره همه گفتگو حول محور این مطلب است که این شطور خلافت چنین است و چنان است و حقی رو از ما سلب کردید که مردانتون رو آزمودم، از اونها آزرده شدم، اگر امر رو به دست کسی که خدا برای شما پسندیده بود سپرده بودید بدون مشقت بدون سختی، او شما رو تا کنار آبشخور هدایت میرسون. تمام مطالب رو شما میبینید تا دیگه قدم به قدم شما روضه های فاطمیه رو مرور کنید، هر آنچه رو که در این ایام مصیبتاش بر ما مرور شده و خوانده شده بخوانیم، تا بحث وصیت های حضرت زهرا، بحث دفن شبانه، تغسیل شبانه، تدفین شبانه و اون چه که اتفاق افتاده است بعد از شهادت حضرت زهرا در پنهانی قبر صدیقه کبرا، تمام اینها رو اگر در مقام تحلیل و تعلیلش برمیاریم که خب قصه فدک واقعا به فرموده امیرالمومنین علیه السلام ما را با فدک و غیر فدک چه کار، حقیقتا اونی که فدک رو تا این مرتبه از اهمیت رسونده است که حضرت زهرا سلام الله علیها که واقعا گزارش تاریخی ما از اون حضرت در این که در نماز پدرشون در مسجد پیغمبر، در مسجدی که دربش از خانه حضرت زهرا باز میشده، یعنی حضرت در خانه رو باز میکردن تو مسجد بودن، برای نماز جماعتی که پدرشون رسول خدا اول شخص مملکت وجود به اون نماز می ایستادن و مردم به اون حضرت اقتدا، ما گزارش تاریخی نداریم حضرت از درب منزل به مسجد وارد شده باشن در نماز جماعت پدرشون شرکت کرده باشن. بسیاری از مردم سایه قامت صدیقه کبرا رو هم ندیدن، وقت حضرت تو ماجرای فدک بیان در مسجد خطبه فدکیه بخونن و صراحتن حقوق خودشون رو مطالبه کنن که ای پسر ابی قحافه، آیا در کتاب خدا نوشته که تو از پدرت ارث ببری و من از ارث پدرم محروم باشم؟ خب این مطالبه ارث چه وجهی داره؟ آیا واقعا صدیق کبرا که در شب عروسی لباس عروسی عزیزترین داشته یک دختر در عزیزترین روز زندگیش رو انفاق میکنه و مرحمت میکنه؟ از همین فدک در بعضی از نقلهای تاریخی اینه که تا امیر المومنین درآمد واصل شده رو که عدد بسیار هنگفتی هم بوده تا منزل میگن اقل قلیلش اگر میرسیده، خب همه اینا انفاق میشده. واقعا این ارث و جنبه مادی و مالیش موضوعیت داشته برای حضرت زهرا که قطعا نداشته. پس چی بوده که ایشون اونطور علنی در مسجد خطبه بخونن و دفاع بکنن، اونم با اون حال آشفته و بیمار و مریض که شما خواندید در مقدمه خطبه فدکیه که حضرت با چه احوالی وارد به مسجد شدن؟ اون آه اول حضرت زهرا که منقلب کرده از فضا رو، اینا از کجا پیدا شده؟ خب چیه قصه فدک؟ اونی که باعث میشه حضرت یه مرتبه دیگری در خلوت اون دشمن خدا و ولی خدا برن به سراغ او و از او مطالبه بکنن سند فدک رو، که بعد حالا اتفاقات بعد از او در کوچه و امثال هم واقع بشود که به جهت بار مصیبتش اجازه میخوام که بهش نپردازم. خب همه قصه فدک این مطلب است که عده‌ای به ظلم حق فاطمه زهرا رو از او سلب کردن و اون بزرگوار هم بنا داشته است که اثبات کند که لا ینال عهد الظالمین، عهد خدا به ظالم نمیرسه. در خانه مهاجر و انصار رفتن که چی؟ که مگر شما نبودید که عهد بستید علی بن ابی طالب رو یاری کنید، امیر المومنین رو یاری کنید بر اقامه حقش، چرا او رو تنها گذاشتید؟ اینا مصادیقی است که دونه به دونه شما مرور می‌فرمایید و قدم به قدم رو که میاد جلو می‌بینید تماماً دفاع تمام قد حضرت زهراست از ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. حالا مطلب اینجاست، پس چرا فاطمیه شده نقطه تقابل؟ چون آنچه ما در مقام اقامه عزای بر حضرت زهرا سلام الله علیها انجام می‌دهیم، آنچه که مرور می‌کنیم، آنچه که از او گفتگو می‌کنیم، همه و همه یادآور این مطلب است که حق در خانه علی ابن ابی طالب بوده است و متعلق به اون بزرگوار بوده است و حضرت زهرا این شخصیت برجسته تاریخ، عنایت دارین که امروز حتی جامعه وهابیت، دانشکده های وهابی در بیان مقامات حضرت زهرا و فضائل اون حضرت خیلی ابایی ندارن از اینکه جایگاه های ممتاز اون حضرت رو منتشر کنن، کتاب در این زمینه چاپ کنن، خیلی ابایی ندارن. جایگاه حضرت زهرا رو میخواه بهش اقرار دارن. لذا اگر من شما در مجالس ایام فاطمیه‌مون فقط و تنها فقط به ذکر فضائل اون حضرت بپردازیم، این تقابل خیلی با این مسئله کاری نداشت. اگه ما مجالس عزاداری فاطمیه‌مون فقط مرور مناقب حضرت زهرا باشه، کسی باش کاری نداره، الا اینکه این فاطمه در اوج منقبت و در اوج فضیلت، در اوج عظمت که خدای متعال به خاطر محبت او عالم رو آفریده، به گل جمال او خورشید و ماه و ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیه، خب همه اینا رو شما عنایت دارین که مطلب ناظر به مسئله حضرت زهرا و محوریت حضرت زهراست که هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها. خب این محور عالم خلقت تا پای جان میسته، جان مبارکش رو فدا میکنه. کسی که پیغمبر صراحتن و مکررن در مورد او فرموده است که رضایت او رضایت خداست، غضب او غضب خداست، میسته که اثبات بکنه ولایت امیرالمومنین علیه السلام بود و دفاع بکنه از اون حضرت. خب وقتی ما می نشینیم و در مقام روزه و مصیبت مرور میکنیم این مطالب رو، حتما یه عده‌ای که اسلام امیرالمومنینی اونها رو آزرده کرده در مقابل عزای فاطمی میستن، حتما نقطه شروع و خاکریز تقابل شیعه، خاکریز تقابل اسلام امیرالمومنینی و دین خلفا و مکتب خلفا و معالم مکتب خلفا این می شود که باید در نقطه این خاکریز با هم دیگه مواجهه پیدا بکنن. مسئله اول اشک بر امام حسین علیه السلام تولاست و تبرا از چه کسی است؟ از یدید ابن معاویه، موجود متحری حتی نزد سلفی ها نیست، حتی نزد وهابی ها نیست. ابن زیاد موضوعیتی نداره، عمر سعد موضوعیتی نداره، بماند که عده این سالها در پی تطهیر و تقدیس شخصیت های پلیدی مثل اینها هم بر اومدن که اونا هم باز هدفشون اینه که از این نقطه های بسیار پلید شروع کنن که بعد بگن چون که سعد آمد نبد هم پیش ماست. اینا که پاکیزه بشن دیگه وای به حال بزرگان و گذشتگانشون، حتما اونا پاکیزه ترن. من میخوام این مطلب رو بذاریم کنار، میخوام بگم اونی که در اقامه عزای سید و شهدا باعث میشه که افراد خیلی جنبه مخالفت و او رو که اگرچه امروز با او هم مخالفت میکنن به یه جهات دیگری و به یه طرق دیگری، اما در قصه حضرت زهرا همه اسلام امیرالمؤمنین ایستاده است در مقابل همه مخالفانی که با اسلام و اسلام امیرالمؤمنین و هر چیزی که رنگ و بوی اهل بیت داشته باشه میخوان مخالفت کنن. اینجا نقطه اقامه حق علی ابن ابی طالبه. عزای فاطمه زهرا یعنی اقامه امیرالمؤمنین، عزای فاطمه زهرا یعنی احیاء امر امیرالمؤمنین، عزای فاطمه زهرا یعنی برقرار کردن و یادآوری کردن حق مقصوب وجود مقدس امیرالمؤمنین. خب معلوم تقابل و مقابله پیدا میشه، معلوم اینجا میشه خاکریز مقابله، خاکریز اول. باید با تمام توان بایستن که این خاکریز رو بتونن فتح بکنن تا بعد ورود پیدا کنن به بقیه حوزه های باوری شیعی. از این جهته که عرض میکنم ما در فاطمی مکلفیم که کار متفاوتتر و کار کارستانی انجام بدیم، چون اینجا خط مقدم مقابله ماست. چون مسئله عزای فاطمیه و گریه بر حضرت زهرا و لباس مشکی حضرت زهرا یعنی هم تولا یعنی هم تبرا. وقتی شما اقامه عزای فاطمه زهرا میکنید سوالات چیه؟ چرا کشته شد؟ چرا دختر پیغمبر 18 سالگی از دنیا رفت؟ به چه جرمی مورد تعرض قرار گرفت؟ به چه جرمی او را آزردن؟ به چه جرمی فرزند نازنین او را سخت کردن؟ اینا این موضوعاتی است که باید بهش توجه و تأمل کرد و بعد مسئله جدیتر، مسئله اساسیتر، چرا شبانه دفن شد؟ یگانه دختر پیغمبر در اون شرایط خاص چطور شبانه دفن شد، چطور مخفیانه دفن شد، چطور صبح وجود مقدس علی ابن ابی طالب در بقیه 40 صورت قبر رو درست کرد؟ برای چی؟ به چه منظوری؟ به چه هدفی؟ چرا اجازه نداد که جامعه مسلمان اون روزگار بر پیکر مبارک یادگار پیغمبر که انقدر عزیز کرده او بود که همه می دانستن، دوست و دشمن نقل کردن که محبوب ترین زن نزد رسول خدا حضرت زهرا بودن، و چرا نذاشتن اونها بر این عزیزترین پیکر نماز بگذارن؟ چه اتفاقی افتاد؟ سوال مطرح میشه چی شده بود که اینجوری شد؟ این همه سفارش پیغمبر چه شد که اون بزرگوار اجازه نداد کسی در تشییع و حضور پیدا کنه؟ شبانه، مخفیانه، قریبانه، اینا اون سوالاتی است که با اقامه حضرت زهرا میجوش. اصلا چه کسی صدیقه کبرا رو کشت؟ برای چی کشت؟ چرا 70 روز بعد از پیغمبر، 90 روز بعد از پیغمبر با فاطمه زهرا چنین و چنان کردن؟ در این شعری که آقای سازگار بیان کرده و مشهور هم هست در موضوع فاطمیه و بحث حضرت زهرا سلام الله علیها که در اولش مرور مکرر می شود بر فضائل اون حضرت، همین تعبیر رو به کار رو برده دیگه که سؤال من ز تمامی مسلمین این است، به دوست نه به خصم این همه آزار رواست؟ چه شد که دود ز کاشانه علی برخاست؟ واقعا اینا سؤاله. و از جمله اون سوالات که خیلی شاید باید بهش ویژه‌تر نگاه بکنیم این مسئله است که خب این یگانه یادگار پیغمبر شبانه هم دفن شد، مخفیانه هم دفن شد، امروز قبرش کجاست؟ چرا در طول سالیان بعد مکشوف نشد؟ آیا واقعا ضرورتی نداشت و دلیلی نداشت، مسلمین علاقمندی نداشتند که بر سر قبر دختر پیغمبر برند. این که از آن یگان یادگار پیغمبر که اینقدر مورد احترام، توجه و تکریم رسول خدا بود که از او بوی بهشت به استشمام پیغمبر خدا می رسید، که اینقدر او رو مورد عزت قرار میداد، خب نمیپرسن قبر او کجاست و بعد در مقام پاسخ چه خواهیم گفت؟ عنایت میفرمایید دیگه که همین امروز قبر مخفی حضرت زهرا سلام الله علیها، نه فقط روضه های حضرت زهرا، نه فقط مصیبت کوچه، نه فقط مصیبت بیت، نه فقط مصیبت فدک. ببینید اینا اون موضوعاتی نیست که ما الان ارزم به حضور شما فکر بکنیم فقط پرداختن به اونها دفاع از ولایت امیرالمومنینه. نه، در تمام موضوعات وقتی شما ورود پیدا میکنید، نگاه میکنید، میبینید، عرض میکنم حتی قبر مخفی حضرت زهرا امروز دفاع تمام قد صدیقه کبراست از ولایت امیرالمومنین علیه السلام. خب این سوال مطرح میشه به معنی واقعی برای همگان. و البته گمان هم نکنیم که این مطلب مسئله ساده است و به سادگی به دست اومده و این دفاع دفاعی است که در طول تاریخ هزینه ای براش پرداخت نشده. حالا به هر حال قبری که قرار بوده مکشوف بوده باشه امروز مخفیه. نه خیر، به تک تک دفعاتی که امام حسن، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت ام کلثوم، فرزندان، نوادگان حضرت زهرا اشتیاق زیارت قبر مادرشون رو پیدا میکردن. شما تصور بکنید یه مش بچه قد و نیم قد چندین و چند ساله، مثلا 5 ساله، 3 ساله، 6 ساله، مادر از دست دادن، منزل از وجود مادر تهی شده، خالی شده، دلتنگ مادر میشه. این روزا اگر کسی یه همچین وضعیتی براش پیدا بشه، عزیزی رو از دست بده، یکی از متداولترین و متعارفترین شیوه هایی که تجویز میکنن برای اینکه قصه های دل بچه ها تقلیل پیدا کنه، میگن اونا رو ببرین سر قبر مادرشون یه دل سیر گریه بکنن تا اینکه آرام بگیرن. خب به تک تک دفعاتی که دل حسنین و دل زینبین برای مادر تنگی میکرده و قصد میکردن و میل میکردن که برن سر قبر مادر و یه دل سیر عشق بریزن، قبر مادر رو به بغل بگیرن، امکان فراهم بوده؟ مخفی ماندن قبر به چه قیمتی محقق شده؟ نه فقط این ذوات مقدس، فرزندان اونها، امام صادق، امام باقر، امام کاظم علاقمند نبودن سر قبر مادرشون برن و گریه بکنن و زیارت بکنن و گرامی بدارن. این مصیبت که ببینن که قبر مادرشون بیشم و چراغ بدون زائر، بدون توجه، مقفول مونده، عزتی برای او تدارک نشده، اینا درد کمیست. این که امام زمان علیه السلام امروز در خلوت و تنهایی بخوان به زیارت قبر مادرشون برن و ببینن که همه مشاهد مشرفه مملو و زائر الا این قبر شریف که عزیزه خدا و حبیبه خدا و حبیبه حبیب خدا در او دفنه، هیچ زائری نداشته باشه. اینو مصائبی است و هزینه هایی است که صرف شده تا قبر مخفی حضرت زهرا کماکان مخفی بماند و نتیجهش این میشه که دفاع بشه از ساحت مقدسه امام زمان علیه السلام، امام زمان حضرت زهرا، اولا امیر المومنین و بعد امامان پس از او تا امام زمان ما. پس عنایت دارین، مسئله مسئله جدی است و هزینه فراوانی هم براش صرف شده. پس ما در روزگاری که عمده تقابلات با فاطمیه در حوزه های مختلف جاری و ساری است، فاطمیه ای که هم تولاست و هم تبرع، فاطمیه ای که نقطه تقابل اصلی امروز اسلام امیرالمومنین با همه نهلهای دیگر است که در تقابل این اسلام ایستادند، فاطمیه ای که دفاع از ولایت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است تمام قد به همه شؤونش، به همه وقایعش. شما تو قصه های فاطمیه مطلب است، اجازه بدید حالا که به پایان گفتگومون داریم نزدیک میشیم، من این مطلب رو محضر شریفتون عرضه بدارم. بعد از این که پیکر مبارک و نورانی حضرت صدیقه سلام الله علیها رو مضروب کردن و حضرت به حالت اغما رفتن و بیهوش شدن بر در خانه و امیر المؤمنین رو در اون وضعیت و هیئت دست بسته به مسجد رسوندن، خب حضرت بعد از مدتی به حال افاقه برگشتن، به هوش آمدن. نقل تاریخ اینه، شما هم شنیدید، بنای بر مرور مصیبت ندارم اما گزارش تاریخ رو تو این مقطع وظیفه خودم میدونم. خب بانوی زرد دیده آزرده ای که بار شیشه رو زمین گذاشته و حالا تا این حد هم مورد تعدی قرار گرفته که حقیقتا زبان قاصر از مرور بخشی از اون مصائب که امام صادق علیه السلام فرموده باشن علت شهادت مادرمون رو باید تو اون لحظات بعد از هجوم به بیت جستجو کنیم. حضرت اولین کلامی که به لبان مبارکشون جاری شد این بود که فرمودن عین علی، دنبال امیر المؤمنین، دنبال ابوالحسن گشتن، فرمودن حضرت رو به مسجد بردن، ایشون آمدن در آستانه در ایستادن. گزارش تاریخیش برای شما آشناست، تهدید به نفرین کردن. امیر المؤمنین سلمان رو برای ممانعت فرستادن که به فاطمه بگو نفرین نکنه که خشک و تر به هم می سوزه. ایشون رو و عبارات بسیار دردآوره اینجا، والله که بسیار دردآوره، با تمام وجود آدم باید خون گری کنه برای عباراتی که حضرت زهرا اینجا در مقام بیان مظلومیت خودشون به زبان مبارکشون جاری کردن، که استدعام اینه ببینید اون مطالب رو تا آدم آشنا بشه اوج مصیبت فاطمیه رو. خب به هر حال بعد از این که دیدن خلاصه آسمان و زمین داره تیر و تار میشه، ستونهای مسجد از زمین فاصله گرفته، چیزی نمانده که این بساط به هم بپیچه، نگران جان خودشون شدن، دست از سر علی ابن ابی طالب برداشتن، هدفشون هم محقق شده بود. خب حضرت از مسجد آمدن بیرون. این تیکه ای از عبارت تاریخ واقعا در نهایت بیان احساسات جاریه به این ذوات مقدس و در این حال نشان دهنده اوج ارادت حضرت زهرا به مولای زمانه خودش بود که وجود مقدس علی ابن ابی طالب را خطاب قرار دادن. اول تعبیر این است که دستان ما فأخذت به یده، دست مبارک امیر المؤمنین رو به دست گرفتن و به اون حضرت فرمودن یا ابوالحسن، حضرت رو با تکریم و تعزیز خطاب قرار دادن. اگر علی جان، اگر این لحظات شما رو این جماعت پست پلید کم ارزش این طور لباستون رو خاکالود کردن و پیکر مبارک شما رو به زمین انداخته بودن، اینجا حضرت زهرا با نهایت عزت که انه همسری همسرش رو به نام فامیل صدا بکنه، به کنیه صدا کردن یا ابوالحسن روحی لروح کل فدا، فاطمه فدای تو و نفسی لکل وقا و جان فاطمه سپر ولای تو، ان کنت فی الخیر کنت معک. علی جان هر جا که علی ابن ابی طالب باشد در خیر باشد فاطمه زهرا با اوست، و ان کنت فی الشر اگه تو شر و سختی و مصیبت وارد بشود فاطمه با توست. این اون مسئله است که جان کلامه. فاطمه زهرا در فاطمیه به همه ما به عنوان پیام جاوید و ماندگار فاطمیه این مطلب رو نشان دادن که هر کی میخوای باشی باش، تو هر رتبه اجتماعی که قرار است باشی باش، در هر منقبت و فضیلتی که میخواهی باش، هر چه که باشی فاطمه زهرا که نیستی، که کنیز و غلامی از کنیزان و غلامان فاطمه زهرا هم نیستی، در رتبه خدمتگزاران او هم نیستی، چون خدم او اونها که در محضر او توفیق خدمت داشتن بزرگان و عظمایی بودن. مریم بنت اسد، عرض به محضر شریفتون که مریم بنت عمران کنیز او بوده، خدمتگزار او بوده، فزه که کنیز او بوده مقاماتش رو آدم جستجو میکنه، عجیب و غریبه. خب هر که هستی، در هر منقبتی، در هر فضیلتی، در هر جایگاهی، در هر عظمتی، هر کی بخوای باشی باش، پای امام زمانت باید تا پای جان بیستی، در دفاع از ولی روزگارت باید تا پای جان ایستادگی کنی. معلومه که این مفهوم و این پیام ماندگار که از جای جای مطالب فاطمیه نمایانه، اسباب آزردگی دشمنان اسلام امیرالمومنین فراهم میکنه، برای همین شده نقطه تقابل. و این اون رمز جاویدی است که من و شما در مقام تبلیغ فاطمیه و در مقام بزرگ داشت فاطمیه باید مواظبت کنیم که این پیام صریح، روشن و مفصل به گوش مخاطبین اعضای فاطمه زهرا برسه. این پیام جاودان باید منتقل بشه. این حرف ماندگار حضرت زهرا برای همه عشقا و روزگاران باید منتقل بشه. خب پس اولا معلوم شد که چرا باید کار کارستان داشته باشیم، که اینجا چرا شده از نقطه اصلی تقابل، چرا شده از خاکریز مواجهه، خاکریز مقدم، چرا این همه دشمنیه با فاطمیه. و بعد هم ما هم بدانیم که در مقابل فاطمیه و پیام جاوید و ماندگار فاطمیه، ما موظفیم که اون وقت در مقام اقامه همه اینها رو روشن به گوش مخاطبین خودمون در مقام خدمتگزاری از ایام حضرت زهرا سلام الله علیها برسانیم. و اما اجازه بدید که بحث آخر عرایزم رو خدمت شریفتون عرضه بدارم. اگه من و شما توفیق پیدا کنیم که در این شرایط سخت با این همه تقابل، تعارض و دشمنی با مسئله فاطمیه و اقامه عزای فاطمیه، قدمی ولو به اندازه خودمون ناچیز، ما کار کارستان رو از این جهت استعمال کردیم که نه کاری در شأن فاطمه زهرا، بلکه بدونیم باید متفاوت تر حرکت کنیم، با همت بیشتری، با عزم بیشتری، با توان و بضاعت مفصل تری، باید یه قدری بیشتر به خودمون زحمت بدیم. اما در هر حال هر چه که بکنیم به اندازه خودمون کردیم، به اندازه ظرفیت ها و اندازه های ناچیز خودمون قدمی برداشتیم. من خودم رو عرض میکنم، جسارت به ساحت عزیزان شنونده نمی کنم. عرض حقیر این است که سهم ما چیه و اونی که ما از او منتفع خواهیم بود چه خواهد بود؟ ما چی گیرمون میاد خلاصش؟ غیر از این که داریم امتثال امر میکنیم، انجام وظیفه میکنیم، داریم کمک میکنیم که امام زمان علیه السلام پرچم عزای مادرشون رو، این بیرق مبارک رو به تنهایی به دوش نکشن. من دو تا مطلب برای این که به هر حال بدانیم قدر و عظمت کاری که خدا به ما لطف کرده چیست رو خدمتتون اینجا عرض میکنم. یکی اون روایت مشهور است که به هر حال برای همه من و شما آشنا بوده و هست، که اجازه بدید اون رو مؤخر عرض کنم. یکی هم داستان حضرت فزه سلام الله علیه هاست، که این قصه رو هم راجع به حضرت فزه که کنیز حضرت زهرا بودن و هم ام ایمن، در مورد هر دو که خدمتگزاری به آستان مبارک حضرت زهرا کرده اند نقل شده. خب می دانیم که بعد از شهادت حضرت زهرا، این بانوان بزرگوار شدیداً آزرده و شکسته شدن، تا جایی که گفتن مثلا حضرت فزه تا 7 سال بعد از شهادت اون حضرت، بیش از 7 سالی که زنده بودن، فقط به قرآن تکلم میکردند و بیان دیگری به زبانشون نبود و خواسته هاشون رو با ادبیات قرآن به اقل کلمات میگفتن. در سفر حجی که مشرف بودن، یکی از این دو وجود مبارک و نورانی کنیز حضرت زهرا، این خانوم از کاروانشون و از اهل حجاجی که با اونها همراهی میکردن گم میشن. در دل بیابان کم کم گرسنگی و تشنگی و خستگی فشار میاره، کار به یه جایی میرسه که مشرف به موت میشن. میگه این بانوی شریف و جلیل القدر دست به آستان خدای متعال بلند میکنه که خدایا من کنیز دختر پیغمبر تو هم. از آسمان برای کنیز حضرت زهرا مائده بهشتی نازل میشه. او از این مائده بهشتی، از این آب و خوراک میخوره تا 7 سال نه گرسنه میشود و نه تشنه. این معناش این است که اگر خدا از آسمان برای مریم بنت عمران که خودش حجت خداست، مادر حجت خداست، مادر نبی خداست، صدیقه روزگار خودش است، در اوج رتبه طهارت و پاکیزگی و عظمت و منقبت قرار داره، مائده بهشتی نازل میکنه برای کنیز حضرت زهرا، مائده بهشتی نازل میکنه. من به دلالت این گزارش تاریخی دارم عرض میکنم بزرگواران، نه به جهت بهرهمندی از این فضائل و از این موقعیت ها و از این امکانات، نه، به این جهت که گاهی از اوقات آدم اضطرار پیدا میکنه، دشواری پیدا میکنه، امر بر او، امر عالم بر او زیغ میشه، زندگیش معیشت زنگ میشه، او وقت باید دستش رو به پیشگاه عالم بلند کنه، به پیشگاه خدای عالم و عرضه بدارد. اگه توفیق داشته باشه برای عزای حضرت زهرا قدمی برداشته باشه، به خدا عرضه بداره که خدای من کنیز و غلام دختر پیغمبر تو هم. من کنیز و غلام حبیب حبیبه حبیب تو هستم. و حضرت حتما التفات میکنن به عنایت اسم مقدس حضرت زهرا. بخونین و ببینین، دیدید و خواندید که اگر اسم فاطمه زهرا در یه منزلی باشه، خدا آثاری قرار میده. اگر اسم کسی رو فاطمه قرار دادید، باید برای او توجهات خاصه ای داشته باشید که وقتی آمد محضر حضرت و عرض کرد خدا فرزندی فاطمه به من داده، فرمود و وضع یده او علی جبهت حضرت، دست به پیشانی گذاشتن، شبیه حالت تباکی به خودشون گرفتن و بعد فرمودن حالا که این اسم گذاشتیم مراقبت کن که این آثار رو داره این نام. به هر حال اگر توفیق خدمت به آستان نورانی فاطمه زهرا برامون پیدا بشود، این یکی از اون آثار و برکات ممتازی است که خدا به ما لطف خواهد کرد. و اما اون اثر دومی که عرض کردم و در قالب روایت مذکوره، در اون روایت شریف هم اینطور فرموده است. خب بخشی از روایت رو همه شما شنیده اید که فردا قیامت که می شود فاطمه زهرا سلام الله علیها به عرصه محشر وارد می شود، به اون هیبت، به اون عظمت، به اون وجاهت، به اون شأن و شکوه و جبروت. و بعد می فرمایند که در آستانه بهشت می ایستند، امر نازل می شه که بهشت مشتاق قدوم مبارک شماست. فاطمه زهرا برمیگردند، خطاب به حضرت حق عرضه میدارند که خدایا در دنیا که قدر من مجهول بود، میخوام قدرم معلوم بشه. لیلت القدر فاطمه و ما ادراک ما لیلت القدر. چه کسی جایگاه فاطمه تو این دنیا که کسی قدرشناسی فاطمه زهرا رو نکرد، میخوام قدرم معلوم. در آستانه بهش می ایستن. خدای متعال می فرماید هر کی رو می خواهی به خودت ببر، هر چه می خواهی بکن، برخیز به سوی محشرت، مال توست. بعد می فرماید مثل پرندهی که دانه رو از میان سنگریزه ها جدا می کنه، دونه به دونه شیعان و محبین و خدمتگزارانشون رو از بین بقیه سوا می کنه. بعد اونجای روایت که شاید کمتر مورد توجه ما بوده باشد اینه که میگه وقتی شیعیان و دوستان حضرت زهرا میان آستانه بهش میایستن، اونها هم از دخول به بهش امتناع میکنن و به خدای متعال عرضه میدن خدای میخوایم قدر ما معلوم شه. الان که معلوم نیست، در دنیا مشهود نیست. درست خدا به ما عزت میده به برکت نوکری حضرت زهرا، مردمان ما رو مورد احترام و تکریم قرار میدن، دنیامون آباد میشه. اما اینا همش یک طرف فرمود روز قیامت بشه. اونها میگن، میگن خدا میخوام قدرمون معلوم شه، ما به فاطمه زهرا کجای عالم ایستاده. فرمان برگردی، برمیگردن به عرصه محشر، هر کس به محبت فاطمه زهرا به شما جرعه آب نوشانده، هر کس به محبت فاطمه زهرا به شما لقمه غذا داده، هر کس به محبت فاطمه زهرا بر شما لباسی پوشانده، هر کس به محبت فاطمه زهرا کاری نمیتونسته بکنه، جای غیبت تو رو میکردن، غیبتی رو از شما دفع رفع کرده، گفته این دوست فاطمه زهرا رو رها کنید، دستشو بگیرید با خودش وارد بهش کنید با خودتون. حالا اگر کسی به محبت فاطمه زهرا مردم رو بر مصیبت فاطمه زهرا گریانده باشه، مردم رو در پوشیدن لباس عزای حضرت زهرا ترغیب کرده باشه، قلب مردم رو به معارف حضرت زهرا سلام الله علیها مهمان کرده باشه، جان مردم رو به محبت حضرت زهرا و به سوز مصائب اون حضرت آشنا کرده باشه، آیا واقعا امید به نجات جز این میتونه داشته باشه؟ این است که تعبیر روایت می‌فرماید عجیب و غریبه به والله این روایت از وجود مقدس رسول خدا، که در یه تعبیری که دارن از قیامت گفتگو میکنن، همون قیامتی که قرآن در توصیفش عبارات عجیب و غریبی داره، یوم یجعل الولدان شیبا، که پناه میبریم به خدا از سختی اون روز، که بچه ها از شدت مصیبتش پیر میشن، روزی که یوم الثقیل است، روز سنگینه، یوم العسیر است، روز دشواره، روزی که یوم التناد است، که مردم همه دادشون به هوا برخواسته، تو اون گیرودار، تو اون گیروداری که افراد حاضرن عزیزترین کسانشون رو، خیشانشون رو، فرزندانشون رو فدا کنن برای اینکه خودشون نجات پیدا کنن. میفرماد فعند ذلک، این فرمایش رسول خدا نازل به این مقطعه که او وقتی که همه گرفتارن، همه مشغول به خودن، که هر کس یک شعنی داره که خود او رو کفایت کرده، مشغولیتی داره که خود او رو مشغول کرده، او رو از دیگران فارغ کرده، توجهی به بقیه نداره، التفاتی نمی کنه چه خبر دور و بره، میگه اون روز همه این خلق خدا، نه فقط ما آدمیان، نه فقط جنیان و آدمیان که مکلفن، کل خلق خدا یه آرزو مشترک دارن. فعند ذلک تود الخلائق انهم، چی میخوان همه خلائق؟ به ود و دلسوزی، دلشون میسوزه که ای کاش این ویژگی رو داشتن، که انهم کانوا فاطمی، که آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن، ای کاش فاطمی بودن. اون چه که خدای متعال با فاطمیون در عرصه محشر و در عرصات و در اون صحرا و در اون روز که قدره 50,000، 50,000 سال فقط طول اون روز، اون چه که خدا در اون روز با دوستان حضرت زهرا میکنه، آنچنان شوق و رغبت و اشتیاقی به جان همه وارد میکنه که جن و انس و هر آنچه که مصداق خلائق خدای متعال آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن. زا از خدا بطلبیم و بخواهیم، التجا و التماس و تمنا بکنیم که خدا به ما توفیق خدمتگذاری به آستان مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها رو در ایام فاطمی مرحمت بکنه، تا هم مودت داشته باشیم به ساحت مقدسه اون بزرگوار، اظهار محبت کرده باشیم، از فضائل و برکات محبت اون حضرت در دنیا و بعد دنیا بهرمند بوده باشیم، و هم قدمی برداریم شایسته و بایسته کار کارستانی در این روزگاری که همه تمام همشون رو به کار بستن برای این که عزای حضرت زهرا چراغش رو کمرنگ کنن، کمسو کنن، کم نور کنن، و البته میدانیم که والله متم نورهی ولو کره الکافرون، خدا اگه بخواد چراغ رو روشن نگه داره، نگه میداره، عاشورای فاطمی محقق میشه که شده است، چون خدا خواسته این نور روشن باشه. ولی چه اهل دین، چه اهل سیاست، چه اهل علم، اگه تمام زورشون رو گذاشتن در تقابل با اسلام امیر المومنین که نور فاطمیه رو خاموش کنن، که فاطمیه مصداق دفاع از ولایت اهل بیت علیهم السلام و خاصتا ولایت امیر المومنین نادیده بشود، بدونیم ما اگه کاری کردیم که به چشم آمد، دیده شد، گفت ز دست دیده و دل هر دو فریاد، این تیکش ناظر به گفتگومون نیست، اما تیکه دومش یک واقعیت جانانه روانشناختی و واقعی است که در خودآگاه و ناخودآگاه اثرگذاره، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. اگه به چشم ها آمد سیاهی از آی حضرت زهرا، سیاه پوشی شهرها، اینا آثار واقعی داره. شاید به عنوان مطلب آخرم باید این رو عرض کنم که اگر امروز کسی در یک دهات کوره‌ای در گوشه این مملکت، در یک جای دور افتاده از این مملکت بخواد بگه که وجود مقدس حسین ابن علی مثلا به مرگ طبیعی از دنیا رفت، تو بیابان دچار گرمازدگی شد از دنیا رفت، کی از اون میپذیره؟ ولو یه بچه 4 ساله. چون محرم و سفر و اقامه عزای عمومی امام حسین باعث شده هزینه انکار شهادت سید الشهدا بالا بره، کار به این آسانی نباشه. برای شهادت حضرت زهرا هم اگر ما کاری کردیم که همگان ببینند و بشنوند و به چشم بچشیه ها و به دل و جان بچشیه ها و در روزگار بچشیه ها شناسایی بشود، دیده بشود، به جانشون، به خداگاه و ناخداگاهشون مؤثر واقع بشه، هزینه انکار شهادت حضرت زهرا دوچندان و صدچندان میشه. دیگه به راحتی کسی نمیتونه با شبهه دل بچشیه ها رو خالی بکنه از این مطلب. این اون حقیقتی است که انشالله باید بهش متوجه بوده باشیم و از خدا میخوایم که توفیقش برای ما فراهم بشه و خاصتا اون پیام جاوید رو که دفاع از امام زمان تا پای جان هست، هر که هستیم، هر چه که هستیم، هر جای عالم که ایستاده ایم، فاطمه زهرا نشان داد هر که باشیم باید پای حضرت، پای ولایت ولی خدا بایستیم، ولی زمان بایستیم. این پیام جاوید رو هم در عین خدماتمون انشالله مورد توجه قرار میدیم و اون رو هم منتشر خواهیم کرد و امیدواریم که خدا لطف کنه در لحظات پایانی دنیا و عمرمون در این دنیا فاطمی بمیریم، در عالم قبرمون فاطمی باشیم، در عرصات و محشر و در روز حشر فاطمی محشور و مبعوث بشیم و خدای متعال جزء فاطمیون ما رو مورد التفات و عنایت و مرحمت و مغفرت حضرت زهرا سلام الله علیها و شفاعت اون بینی، اون بانوی بینشان، اون بانوی دو سرا قرار بدهد انشاءالله. از اینکه به عرای زهری توجه کردید بسیار سپاسگزارم. اگر کوتاهی و نقص و ایرادی در مجموعه گفتگو ملاحظه فرمودید، به استماع فرمودید، انشاءالله بر بزرگواری صاحب این گفتگو خواهید بخشید. به هر حال یه قدری بیان این موضوعات اون هم در فضایی که در مواجهه با مخاطبین عزیز نیستیم و به صورت آنلاین برگزار میشه و در این حال تلاش برای این که عبارات درست و منظم و دقیق صادر بشن ممکن است که کوتاهی نسبت بهش شده باشه، انشاءالله شما بر بزرگواری صاحب نام این گفتگو خواهید بخشید و بنده را حلال خواهید فرمود. هم برای خودم و هم برای تک تک شما سروران ارجمند توفیق خدمتی شایسته و خالصانه، کار کارستانی در ایام فاطمیه از پیشگاه ربوبی مسئلت دارم و امید دارم که در کنف حمایت حضرت صدیق سلام الله علیها موفق به خدمتگذاری به آستان مقدس امیر المؤمنین، همسر بزرگوارشون و فرزندان نازنینشون بوده باشید انشاءالله. شما رو به پناه خدا و ولی او می سپارم. در پناه صاحب الزمان باشید. یا علی مدد و خدا نگهدار.